هستن و ایران رو به عنوان یک بازار انحصاری برای خودشون در واقع در نظر می گرفتن. و این رو باید عرض کنم خدمت شما که ماجرای کودتای 28 مرداد در واقع هم محصول توطئه استعماری انگلیسی و امریکایی هست، هم یه سری قفلت‌ها که در داخل انجام شده بود، هم در اون مقطع در واقع شاید قفلت و یا بی‌بصیرتی که باید در واقع نباید وجود می‌داشت در جامعه وجود داشت. خب و استعمار انگلیس هم همیشه و امریکایی‌ها همیشه به دنبال سلطه بر نفت و منابع در واقع عظیم نفتی و انرژی منطقه بودن. خب مصدق البته در مقابل انگلیس به جای اینکه تکیه کنه پشتوانه مردمی و روحانیونی مثل در واقع آقای کاشانی، متاسفانه به امریکایی‌ها تکیه کردن و پناه بردن و خب اثر و نتیجه شما ما در اول نتیجه شکل‌گیری کودتای 28 مرداد مشاهده کردید.
با توجه به همین نکات و فشارها و تحریم‌های آمریکا در این سال‌ها، به نظرتون روی کرده سیاستمداران ما و کلیت ساختار سیاسی کشور ما در مقابل آمریکا چگونه باید بشه؟
ببینید ما روی کرد باید تداوم در واقع شعار نه شرقی نه غربی و جمهوری اسلامی و استقلال آزاد جمهوری اسلامی باشه، یعنی ضمن حفظ استقلال خودمون، تمامیت ارضی خودمون، ضمن در واقع درس گرفتن و عبرت گرفتن از ماجرای مثل کودتای 28 مرداد و اتفاقاتی که در تاریخ معاصر کشورمون ایران شکل گرفته و در واقع با دنبال کردن اهداف اصلی شکلی انقلاب اسلامی ایران، ما باید قرار به دنبال در واقع تقویت همون داربست و چارچوب جمهوری اسلامی ایران که همون استقلال طلبی ما هستش و در واقع عدم تکیه بر قدرت‌های غربی و شرقی، باید در واقع رو اونها استوار بمونیم. و این رو هم عرض کنم خدمت شما، امریکایی‌ها هیچ وقت سیاستشون به کشورمون ایران و منطقه یک سیاست متوازن در واقع برد برد نبوده. همیشه اونها به دنبال این بودن که در واقع چون از منابع نفتی ما، منابع انرژی ما در منطقه، از موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک در واقع ایران و خیلی از کشورهای منطقه به نفع خودشون استفاده بکنن، تا جایی که ما بتونیم منافع اونها رو تامین بکنیم، اونها خودشون رو در ظاهر حامی و پشتیبان در واقع ما به هر در واقع میشه گفت که کشوری در منطقه داره وجود داره میدن، و جایی که منافع اونها مورد تهدید واقع بشه یا به خطر بیفته یا منافع اونها به اندازه کافی تامین نشه، ما در واقع شاهدی خواهیم بود که مورد هجمه و مورد در واقع غضب امریکایی ها و همپیمانان اونها قرار میگیم. شما ببینید در واقع رویدادهای اخیری که من اینو ارتباط میدم به موضوعی که امروز موضوع اصلی و در رأس موضوعات منطقه و جهان اسلام و دنیا هستش، موضوع غزه. این رو ملاحظه بفرمایید، امروز در واقع امریکایی ها و اسرائیلی ها با شکل دهی انواع جنایت ها در مناطق در واقع در منطقه غزه و مناطق دیگر همجوار اون به دنبال این هستن که در واقع تحکیم بکنن حاکمیت اسرائیلی ها رو در اون منطقه و در واقع بتونن از طریق اونها منافع خودشون در منطقه تامین بکنن. متاسفانه این در واقع سایه قفلت جهان اسلام و کشورهای منطقه دارین شکل میگیره.
سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون درس‌ها و عبرت‌ها و نتایج کودتای 28 مرداد در دل تاریخ و آنچه که میتوان از آن بهره برد برای آینده ارتباط ما با جهان غرب و آمریکا. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. بله، شما شنونده برنامه بدون خطخوری در 27 مرداد ماه از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی داریم. راهبرد امروز دنیای اسلام در قبال مسئله فلسطین به نظر شما مخاطبان برنامه بدون خطخوری چه باید باشد؟ گزینه یک، دعوت جبهه تقویت جبهه مقاومت. گزینه دو، محکومیت رژیم صهیونیستی در محافل جهانی. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3035 پیامک همچنان داره میاد. یک از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش هم عرضم به خدمت شما 28، سرکار خانم نرگس قریبیان از تهران گفتن گزینه 3، آقای رنجبر از تبریز گفتن گزینه 3، آقای هاشمی از تهران گفتن گزینه 3 و شنوندگان دیگری هم دارن پیام میدن. ما حتما پیامک های شما رو در ادامه برنامه خواهیم خواند. فرید زکریا به عنوان یکی از نظرپردازان و روزنامه‌نگاران در واقع به تازگی یادداشتی رو منتشر کرد در روزنامه واشنگتن پست و اشاره داره به اینکه فشار حداکثری دونالد ترامپ و بعد از اونم جو بایدن در مقابل ایران شکست خورده و این مسئله به هر صورت باید مورد توجه سیاستمداران و رئیس جمهور آینده آمریکا قرار بگیره. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای حامد روشنچش، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای روشنچشم، اهمیت این یادداشت از سوی فردی مثل فرید زکریا که به هر صورت یادداشتاش و نگاهش از سوی سیاستمداران مورد استناد هم قرار میگیره چه هستش و این یادداشت در واقع بر چه گزاره‌ای داره صحه میگذاره؟
ببینید آقای فرید زکریا خب یکی از تئوریسین‌های حوزه بین‌الملل هستش که ارتباط بسیار نزدیکی رو با مراکز مطالعاتی و این تنگ‌های ایالات متحده داره. مطلبی هم که در واشنگتن پست انتشار داده بر این نکته داره تاکید میکنه که ایالات متحده امریکا به دلیل عدم انسجام در سیاست‌های خودش در قبال جمهوری اسلامی ایران الان دچار یک نوع شکست و تشددی شده که باعث شده که ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گیره. آقای زکریا البته باید به این نکته توجه بکنیم که بخشی از یک واقعیت رو مطرح کرده و اگر بخوایم ما این موضوع رو به تحلیل بگذاریم اینه که ایالات متحده در واقع به معنای واقعی هیچ برآورد درستی نسبت به توانمندی‌ها و اقدامات راهبردی ایران در منطقه نداره. ما اگر پویش‌های منطقه‌ای رو به خصوص مسائلی که اخیراً رخ داده رو مورد بررسی قرار بدیم، این نشان از اینه که جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص در شکل‌گیری جریان و جبهه مقاومت سالیان سال برنامه‌ریزی‌های استراتژیکی انجام داده که امروزه باعث شده که غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برآورد درستی از عمق، توانمندی و ابعادون نداشته باشن. لذا این باعث شده که سیاستگزاران امریکایی با رویه‌های متعدد و متفاوتی با جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ایران روبرو بشن و به همین خاطر دستورالعمل‌هایی رو که دارن صادر می‌کنن برای مقابله‌ای که خودشون دارن مطرح می‌کنن یا جلوگیری از افزایش و عمق راهبردی و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، یک نوع تشدد و یک نوع ناآگاهی و عدم شناخت از این منطقه و جمهوری اسلامی داره. بنابراین نگاه فرید زکریا این استش که امریکایی‌ها نتوانستند یک انسجامی رو و در واقع یک هماهنگ راهبردی رو برای رویاروی با ایران در منطقه و کاهش نفوذش داشته باشن. خب این برمیگرده به اینکه ایالات متحده و عوامل اونها شناخت و در واقع برآورد درستی از توانمندی‌های ایران و به خصوص عمق راهبردی ایران در منطقه نداشتن و لذا این باعث شده که در واقع سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران در منطقه با شکست روبرو بشه و این هزینه‌هایی رو که الان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی متقبل میشن بخشی از این رویه هستش که ما شاهدون هستیم.
آقای روشنچشم، اگر بخوایم حالا نگاهی هم داشته باشیم به انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهوری که در آمریکا روی کار میآید، به نظرتون این گونه یادداشت‌ها، این نظریه‌هایی که در واقع پیرامون شکست راهبردهای آمریکا، راهبردهای فشار حداکثری در مقابل ایران مطرح میشه، میتواند بر نگاه رئیس جمهور آینده آمریکا مؤثر باشه؟
ببینید واقعیت امر اینه که خب ما در موضع‌گیری هایی که خود بایدن بعدها، حالا کاملا هریس با توجه به اینکه بایدن کنارگیری کرد از رقابت ها و ترامپ، میبینیم که یک باز همین سردرگمی و ابهام وجود داره. ترامپی که تا دیروز در واقع با نوعی نگاه کاملا رادیکال و مقابله‌ای با ایران داشت صحبت می‌کرد و به نوع ایران رو یکی از مسائل اصلی و محوریت منطقه ارزیابی می‌کرد، توییت‌هایی مثل این که علاقه به ارتباط بیشتر با ایران یا ارتباط دوستانه یا حل مسئله. به همین ترتیب در جبهه دموکرات ها ما این رو شاهد هستیم که اونها رویه‌ای رو که در واقع در پیش گرفتن از نوعی از تعامل، نوعی در واقع توافق‌هایی که پیش از این در زمان آقای اوباما تجربه شده رو در دستور کار قرار میدن تا فشارهایی که ممکن استش. این مسائل نشان دهنده اینه که اینا طیف متنوعی از رویکردها رو دارند، اما از میزان اثر بخشی اونها و قابلیتایی که ایران در خونسا کردن این رویکردهای متخاصمان نسبت به خودش داره آگاهی زیادی ندارند و این تجربه حداقل میشه نزدیک گفتش که به 5-6 سال اخیری که وجود داره نشون داده که جمهوری اسلامی به یک شناخت و یک رویه کاملا منحصر به فردی دست پیدا کرده که حتی باعث شده که این سیاست گذاران و چه در طیف جمهوری خواها و چه در طیف دموکرات ها در سردرگمی و تست کردن یا در واقع اظهار نظر در مورد سیاست های متنوع در قبال ایران صحبت کنن. به نظر میرسه که واقعیت ممکن بعد از به قدرت رسیدن هر کدام از یک طرفین واقعیت های میدانی و واقعیت هایی هستش که تجربه شده در واقع در منطقه و همینطور دستاوردها یا مسائلی که الان وجود داره که از جنگ دریای سیاه گرفته تا جنگ غزه و پیچیدگی هایی که الان وجود داره و همچنین اون نقاط ضعف و آسیب پذیری که چه ایالات متحده چه اسرائیل در آن دارن تجربه میکنن. این واقعیت های منطقه هستش که تعیین خواهد کرد که چه رویارویی میتونه صورت بگیره.
ممنونم، متشکرم از شما آقای حامد روشنچشم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، در همین باره یک گفتگویی داشتن همکارمون با آقای فراهیوز، نویسنده و فعال سیاسی از ایرلند شمالی که در کربلا به سر میبرن. این گزارش رو بشنوید، برمیگردیم بدون خطرگی رو ادامه خواهیم داد.
به نظر من این گفتگوهای آتش بس در واقع برای تمدید نسل‌کشی که اسرائیلی‌ها در غزه راه انداختن داره مورد استفاده قرار میگیره. خب این گفتگوها در اشکال مختلف در جاهای مختلف ادامه پیدا کرده به شکل‌های مختلف در چند ماه گذشته و بدون اینکه بهش نتیجه‌ای برسه و بیانیه یا قطعنامه‌ای صادر بشه، و این در شرایطی که در همین اسنا خب مردم غزه دارن کشته میشن، در اون شرایط بسیار بد مجبورن به زندگیشون ادامه بدن و اون نسل کشی همچنان ادامه داره و ما میبینیم که هر روز یا هر چند روز یک بار یک حمله شدید هم انجام میشه. نتانیاهو و با اون چراغ سبزی که آمریکایی‌ها بهش نشون دادن رفت سوء قصد انجام داد به جان اسماعیل هنیه و اجازه نداد اون گفتگوهای آتش بس به نتیجه برسه، چون خب همونطور که میدونیم هنیه مذاکره کننده اصلی فلسطینی ها بود و وقتی ما میبینیم آمریکا اسرائیلی ها با چراغ سبز آمریکا میان مذاکره کننده اصلی رو از بین میبرن، مشخص میشه که اراده‌ای وجود نداره برای آتش بس و اونها آتش بس رو برای این نمیخوان که به مردم غزه لطفی کرده باشن و اونها رو از اون کشتارها نجات بدن.
بله، گفتگو با فراهیوز، نویسنده و فعال سیاسی از ایرلند شمالی رو شنیدید درباره تحولات منطقه و اتفاقاتی که میشود الان رخ بدهد با توجه به جنایت رژیم صهیونیستی و مذاکراتی که حالا در جریان هست. شما همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. یک سوال پیامکی داشتیم برنامه امشب. راهبرد امروز دنیای اسلام در قبال مسئله فلسطین به نظر شما چه باید باشد؟ یک، تقویت جبهه مقاومت. دو، محکومیت رژیم صهیونیستی در محافل جهانی. و سه، هر دو مورد. بله، شما همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. اما بریم به سراغ پیام 40 برای دفاع از مظلومان فلسطین و غزه. میخوام در همین باره گفتگو کنیم با حجت الاسلام احمد سالک، کارشناس مسائل مذهبی و عضو جامعه روحانیت مبارز. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه بدون خطخوری هستید حاج آقا.
متشکرم، محبت کردید.
بله حاج آقا، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به صحنه امروز پیاده روی 40 در حالی که میدونیم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین همچنان در جریانه و شعاری هم که امسال انتخاب شده برای این پیاده روی به هر صورت در خودش همین مظلومیت مردم فلسطین رو داره، کربلا طریق الاقصا، این به نظرتون چگونه میتواند از این در واقع این پیاده روی، این مراسم منجر به شنیدن بیشتر صدای مظلومیت مردم غزه شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین. سلام و درود بر شما و همه همکارانتون و مردم شریف شنونده این خبرها و مسائلی که در برنامه شما دنبال میکنه.
بله،
ببینید، ماهیت فرهنگ 40 حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام فرهنگ حیات من زله است، حیات آزادگی است، حیات پیروزی اسلام بر کفر جهانی است. این جریان اربعین که سالیانی است از مسیر نجف به کربلا حرکت توده های مردم و میلیونی جمعیت های جهانی هست، یک حرکت تعیین کننده است برای حل معضلات جهان اسلام و بلکه جهان بشریت. امسال کربلا طریق القدس مطرح شده. معنا و مفهومش اینه که ما باید به سه موضوع مهم توجه کنیم. موضوع اول شناخت دشمنان اسلام و امام حسین علیه السلام که مصداق بارزش صهیونیست بین المللی و حامیان او آمریکا و کشورهای سران کشورهای اروپایی و بعض سران کشورهای خلیج فارس و دیگر جاها است. این شناخت برای توده مردم باید اطلاع رسانی بشه.
بله.
بهترین مسیری که میتواند اطلاع رسانی کند در معرفی اسرائیل قاسب مسیر اربعین است.
بله.
این نکته اول.
بله.
بحثم فراغون داره. انعکاس اخبار کربلا طریق القدس امسال میتونه جهانی رو به خودش مشغول کنه.
بله.
اگر کشورهای اروپایی و دیگران سانسور نکنن و اجازه بدن انعکاس وسیع این حرکت اربعین منعکس بشه. نکته دوم که قابل توجه مردم مظلوم فلسطین هستن و مردم غزه. طبق آماری که اعلام شد این بمب‌هایی که بر سر مردم مظلوم و مسلمان غزه توسط خونخاری و خوناشامی مثل اسرائیل ریخته شده بیش از 8 بمب هیروشیما و ناکازاکی است.
بله.
یعنی نسل‌کشی که آمریکا در ژاپن انجام داد امروز این نسل‌کشی توسط بمب‌های آمریکایی و اروپایی داره بر سر مردم مظلوم فلسطین ریخته میشه. و این جنایت جنایت بزرگی است که قابل وصف نیست، به تعبیر یدرک ولا یوسف.
بله.
قابل وصف نیست، ولی عمق جنایت رو میشه فهمید. کودکان تازه به دنیا اومده، کودکانی که تازه به اصطلاح پا به عرصه وجود گذاشتن، اطفال یک ماهه چند ماهه که اینا اسلحه برای مقابله ندارن، تو این قضیه باید بهش توجه ویژه ای کرد و واقعا در طول تاریخ بشر یک چنین جنایاتی بی سابقه است.
بله.
نکته سومی که باید بهش توجه کرد فرهنگ غنی اربعین است که پیروزی اسلام بر کفر جهانی و آزادی بیت المقدس از طریق کربلای امام عبدالله الحسین علیه السلام است.
بله.
رشد گسترش بیداری ملت‌ها در این مسیر بزرگترین سرمایه جهانی است برای آزادی قدس و این مسئله مهمی است. بنابراین ما موظفیم از باب اینکه فیال المسلمین اگر مسلمانی فریاد زد و کمک خواست و به او پاسخی ندادیم باید بگیم که فلیس به مسلم. ما در شرایطی هستیم که از طریق زبان، از طریق دست و قدرت مالی و کمک‌های حتی تسلیحاتی و غیره و از طریق قلبی اندیشه و تفکر باید در این مسیر با قدرت بایستیم و از مسلمانان فلسطین مظلوم دفاع کنیم و ما مطمئنیم بیت المقدس دیر یا زود آزاد خواهد شد.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق.
بله، گفتگو کردم با حجت الاسلام احمد صالح، کارشناس مسائل مذهبی و عضو جامعه روحانیت مبارز. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوردگی هستید. یک بخشی رو آماده داریم درباره آنچه که امروز در بررسی به هر حال جلسه رأی اعتماد به وزرا در مجلس سپری شد. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
تا پس از بررسی سوابق و فراخوانی وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری برای کسب رأی اعتماد از مجلس دوازدهم، امروز با سخنرانی آقای قالیباف رئیس قوه مقننه و مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری جلسات دفاع وزرا برای جلب اعتماد نمایندگان مردم آغاز شد.
جلسات بسیار مفصل، دقیق، منظم بین وزرا و همه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برقرار شد، یعنی حداقل از 8 صبح تا 8 شب و بعضاً تا پاسی از شب کمیسیون‌ها ادامه داشت و فکر می‌کنم شناخت خیلی خوبی از بعد کارشناسی بین نمایندگان محترم و وزرای پیشنهادی بود.
برنامه‌های من نیز بر اساس این خواست مردم و دستور مقام معظم رهبری تحول در وضعیت اقتصادی خواهد بود. اصلی ترین شاخص نشان دهنده قدرت یک کشور و کیفیت زندگی یک جامعه در بعد اقتصادی تولید است. توان تولید کشور است که تعیین کننده اصلی قدرت ملی است. نیاز به اجماع سازی در داخل درباره اصلاحات اقتصادی و سیاسی دارد. ما همه بر روی اولویت حق و عدالت توافق داریم. این نقطه شروع همگرایی ماست. ما بر روی موضوع ایران برای همه ایرانیان و دولتی که نماینده گروه‌های سیاسی باشد و اقوام و گرایش‌ها باشد توافق داریم.
پس از صحبت‌های رئیس جمهور، نمایندگان مخالف و موافق در جایگاه قرار گرفتند و نظرات خود را درباره کلیات کابینه پیشنهادی بیان کردند.
سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات و روش‌های علمی، تبدیل روایت بر چالش‌ها به مأموریت‌های افق‌گشا، یعنی حرکت به سمت امید به آینده.
تمام برنامه‌های آقای دکتر حول این محور هست که ما از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنیم. تأکید ایشان بر کارآمدسازی دولت،
تفاهم دولت با سایر قوا، وفاق ملی، همدلی که در معرفی کابینه رایج شده است.
تعهد رئیس جمهور وفاق ملی را علی‌رغم فشارهای مختلف در کابینه خود عملیاتی نماید.
بررسی وزرای پیشنهادی دولت به ترتیب حروف الفبا از امروز آغاز شد. با بدون خط خوردگی همراه باشید.
بله، بخشی رو شنیدید درباره جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14. پیامک‌های زیادی هم داریم. از شما پرسیدیم که واکنش جهان اسلام در مقابل مسئله فلسطین چه باید باشد. شما پیام دارید و گزینه هر دو مورد رو انتخاب کردین. خیلیاتون یک از شنونده با پیشماره 0912 آخرش هم 26 همین مسئله انتخاب کرده، شنونده با پیشماره 0991 آخرش هم 04 گزینه 3 هر دو مورد رو انتخاب کرده. سپاسگزاریم که با بدون خط خوردگی در 27 مرداد ما همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
همراه هستیم با شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و قرار هست که با شما شنوندگان عزیز گفتگوی فرهنگی رو به مدت تقریباً 54 دقیقه شنونده باشیم.